سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی بر مبنای جهل حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، تهران، حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همش میشه از باب نفاق. این اشکال ریای در عقائد و اینکه انسان خلاف بگه، که حتی حضرت امام اینجا این رو خیلی شدید میگن که صاحب این ریا اگر در واقع معتقد به آن امری که ارائه میدهد نباشد، از جمله منافقین است که مخلد در نار و هلاک ابدی از برای او و عذابش اشد عذاب است. ریای در عقائد، اون هم این که صادق نباشه. و اگر که نه، دروغ نمیده، یعنی واقعا خدا را قبول داره، پیغمبر را قبول داره و آدم قبول داره، ولی علاوه بر خدا دوست داره دیگران هم بفهمند که من چنین اعتقاداتی دارم. هی دوست دارم دیگران رو جلب نظر بکنن. این قسم از عقائد میشه باید کفر. میشه باید شد. این که من دوست دارم علاوه بر خدا، این واقعا نیست که دارم دروغ میگم که من توکل ندارم، معاد رو قبول ندارم. نه، قبول دارم، خدا رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، ولی دوست دارم دیگران هم متوجه بشن من چقدر به خدا اعتقاد دارم، من چقدر به معاد اعتقاد دارم، دیگران هم بفهمن. این میشود شرک. فرماید و اگر معتقد باشن، ولی برای این که در قلوب مردم رتبه و منزلت پیدا کرد، از این جهت اظهار میکنه. این شخص گرچه منافق نیست، ولی این ریا باعث میشه که نور ایمان از قلب او بره و ظلمت کفر به جای آن در قلب او وارد شد. فرماید این شخص در اول امر مشرک است، به شرک خفی. این حالت درگاه کفر از این جهت، اول مشرک است به شرک خفی. این هم خیلی دوستان به ظرافت خیلی ویژه‌ای داره. یه بار آقای قرائتی تعریف میکرد، میگفتش که من رو یه ماه مشهد دعوت کردن منبر، گفت که من رفتم حرم امام رضا، از امام رضا خواستم که من اینجا یه ماه منبر میرم، در قبالش هم از شما یه طلب دارم، یه خواسته. این یه ماه منبری که من اینجا مشهد در جوار شما قبول کردم، شما آخر این برنامه من اتمامش، من میخوام هدیه مو از شما بگیرم. هدیه من این باشه که شما به من اخلاص بدید در کارها، منم قربتاً الالله یک ماه
صبح تا شب صحبت میکنم. گفت این رو از امام رضا خواستم و شروع کردم برنامه‌ام رو که شروع کردم، انتهای برنامه که تمام شد دیگه جلسه آخر بود و گفت خیلی جلسه ما هم گرفت، جمعیت زیادی آمدن، مردم هم خیلی استقبال کردن، بحثای خیلی خوب قرآنی و اینا هم مطرح شد مفصل. جلسه آخر که تمام شد و دیگه ما هم تقریبا گفتیم الحمدلله اینجا. داشتیم میرفتیم بیرون، یه خداحافظی کردیم، شب سیوم شب آخر داشتیم میرفتیم بیرون دیگه، ما که بلند شدیم بریم، یه جمعیت هم که بلند شدن داشتن میرفتن، یه ده همطور میرفتن جلوی ما. گفت ما پشت سر جمعیت قرار گرفتیم. و یه لحظه من به ذهنم خطور، گفت یه بنده خدای جلوی من ایستاده بود که جلوی من میرفت، برگشت نگاهی به من کرد، من گفت خیلی بی‌اعتنا روشو برگردون رفت. حالا یه لحظه من انتظار داشتم و من سی شب برای شما صحبت کردم، این همه نصیحت کردم، این همه درس قرآن گفتم، حالا این برگرده مثلا یه سلامی، یه احترامی، یه کناری بره بفرما حاج آقا. یه لحظه تو دلم یه خطور کرد که یعنی این چرا یه احترام حد اقلی به من نگذاشت. من تو برگشت به من نگاه کرد، بی اعتنا روشو برگردون رفت. خیلی بهم برخورد از این حالت بنده خدا. ایشون میگه بعد گفت من یه لحظه اونجا دوباره متنبه شدم که خب اگر شما برای خدا کار کردی، این چه توقعی بود که داشتی؟ چرا ای به من احترام نگذاشت؟ چرا من تحویل نگرفت؟ چرا توجه نگرفت؟ تو میگه نگر برای این بود که برای خدا کار بکنی و اخلاص خواستی. اخلاص یعنی هم برای خدا باشه، احترام بذاری یا نذار. گفت احساس کردم تمام این 30 جلسه و تمام این کار اصلا نتیجه نگرفتم. خدا رحمت بکنه، مرحوم آقا بزرگ تهرانی از علمای بزرگ مشهد بود، خیلی عالم وارسته بود، ولادم ویژه ویژه بود، می پیر مرد بدخمیده، سن خیلی بالا، سنش خیلی بالا، جزو معدود کسانی بود که اگر می ایستاد جلو همه مدل آدم حاضر بودن بهش اقتدا بکن، چون بردر ببین خصوصا آقایون عالم ها که حاضر نیستن به هر کسی اقتدا بکنن، تقریبا نوع آقایون عالم ها حاضر بودن به ایشون اقتدا بکنن. این که میگن حاضر نیستن اقتدا بکنن، یه بار تو حرم امام رضا یه تقریبی به من گفت، یه روحانی بود، من گفت که آقای مکارم داشت نماز میخوند، حاج آقا میشه با آقای مکارم اقتدا کرد؟ گفتم چرا نمیشه به ایشون اقتدا کرد؟ گفت آخه میگن آقای مکارم مثلا فلسفه رو قبول نداره، با توجه به اینکه ایشون فلسفه رو قبول نداره عدالت داره، میشه بهش اقتدا کرد؟ گفتم آقا یه بحث علمیه که رفتی داری که مثلا او به فلسفه اشکال داره، از جهت عدالتی میشه بهش اقتدا کرد یا نمیشه بهش اقتدا کرد؟ حالا یه عقل بعضی زن. بعد آیه قرائتی میگرفتم پیشه ماه بزرگ تهرانی، بستر براش تعریف کردم، گفتم که آجا با اینجور شد، من یه خواسته از امام رضا داشتم که من یه ماه میام مشهد این برنامه رو اجرا میکنم، شما هم یه چیزی به من بدید، از شما اخلاصی. حالا این حرف مثلا 20-25 سال پیشه. آقای قرائتی میگفت من تا این رو به آیت الله آقا بزرگ تهرانی گفتم، چون یه نگاهی به من کرد، گفت یه بار گریهش کرد، اوی پیرمرد شروع کرد بلند بلند گریه کردن. و بعد به من گفت که آقای قرآن ببین امام رضا و خدا چقدر به تو عنایت کرده که تو توی این سن و سال تو این شرایط متوجه شدی که اخلاص نداری. این بزرگترین لطفیه که بهت کردم. تو این شرایط متوجه شدی که شرک داری، برو کلی خدا رو شکر کن. من پیرمرد دیگه لبه گور با این شرایط هنوز متوجه نشدم مشرکم، هنوز متنبه نشدم به اینکه اخلاص ندارم در کارها. این خیلی ظرافت داره. این فجیعه موبقه و این سریره مظلمه و این ملکه خبیثه بالاخره کار انسان را منجر می کنه به این که خانه قلب مختص به غیر خدا شود و کم کم ظلمت این رذیله اسباب می شود که انسان بی ایمان از دنیا می رود. ریا بین همه گناهان کبیره و خبائث مختلف اثرش چند منظور است. بعضیا از گناهان اثرشون تک منظوره، بعضیا اثرش چند منظور است. ریا از اون مواردی که بدترین فساد رو داره، یعنی هم عقاید رو فاسد میکنه، هم اخلاق رو فاسد میکنه، هم رفتار رو فاسد میکنه. بعضی از گناهان هستن یه حالتی داره فقط فساد اخلاقی داره، فساد در عقاید نداره، یا بعضی فساد در عقاید داره، اینکه مثلا انسان شرک داره، کفر داره، بعضی کافرن ولی اخلاق خوبی دارن، بعضی رفتار ریا هم عقاید رو خراب میکنه، هم اخلاق رو خراب میکنه، هم رفتار رو خراب میکنه. بعد میفرماید که خدا تأکید میکنه برای این که انا خیر و شریک من اشرک معی غیری فی عمله لم اقبل و الا ما کان لی خالص. خدا گفته من شریک خوبی هم، اگر شما یک کسی رو با من شراکت دادید در عملتون، من همه و عمل رو به خودتون پس میدم، همش برای خودتون، من دیگه هیچ چیشو تحویل نمیدم. این معامله رو اینطور من با تو معامله میکنم، همش رو به خودتون برمیگردید. اگر یک کسی رو با من شریک کردید در عملی که دارید برای من انجام میدید، یا برای من یا برای غیر انجام میدید. شریک قائل شدید برای من، من سهم خودم رو هم میدم برای شما. برید از همون کسی که انجام دادید اجرتون رو بگیرید. بعد اینکه ریا نقطه مقابل اخلاصه. دقیقاً ریا نقطه مقابل اخلاصه. اونجایی که انسان میخواد اخلاصش رو بسنجه، که وقتا از دوستان از من پرسن که ما نمیدونیم اخلاص داریم تو کارامون، اخلاص نداریم، میگه ریا رو میتونی بسنجی، ببین ریا داری یا نداری. دوست داری هی دیگران متوجه بشن چی کار میکنی، چه فضائلی داری، چه خوبی هایی داری، هی اظهار کنی خودت رو. به اندازه ای که هی دوست داری دیگران این شرایط خوبت رو بفهمن، به همون مقدار اخلاصت مشکل داره. ریا نقطه مقابل اخلاصه و ریا منهدم کننده ایمانه. یعنی یه ضرر برای فکر داره، یه ضرر برای ایمان داره. این ایمانی که ما هی تأکید برای میشه که الله ولی الذین آمنو، خدا ولی مؤمنین، هی دائما برای این تأکید میشه که بر مؤمنین مؤمنین مؤمنین. ریا نقطه مقابل ایمانه و از بین برنده ایمان ریا. که بعد میفرمایید ما خیلی اوقات علم داریم ولی این علم ما منجر به ایمان نمیشه. امام این مثال رو خیلی تکرار میکنه که ما علم داریم به این که این جسد مرده هیچ تأثیری هم نداره، هیچ حرکتی هم نداره، ولی میترسیم شب کنار این جسد بخوابیم، علی رغم علمی که داریم به این که این جسد این میت بیروحه و هیچ آزاری نداره. این علمه. چرا میترسیم؟ ایمانه، ضعف ایمان، مشکل ایمان داره. علم داریم به این که خدا میبینه، علم یعلم به ان الله یرا. آیا نمیدونید خدا میبینه؟ بله علم داریم، ولی ایمان، اگر ایمان داشتیم که خدا قطعا داره میبینه خیلی کارا رو نمیکردیم. علم داریم به این که حساب و کتابی هست، قیامتی هست، حسابی هست، صراطی هست، قبری هست. همین آدمایی که میان این مرده رو میذارن تو قبر میبینن، این مرده رو دارن میذارن، این مرده رو دارن میذارن، میگن بیایید تشییع جنازه شرکت کنید، حتما ثواب داره در تشییع جنازه شرکت بکنید، خودتون مرده رو بذارید، تلقینش بکنید، غسلش بدید. یعنی مردم نمیدونن این مرده است، این قبر، این جنازه است، این لحد، این گوره، بعد این آدم داره تنها زیر این خاک دفن میشه. این علم دارن پیدا میکنن که آخر عاقبت ما همش همینه. این همش علمه. یه کلمه فرمود که اگر مردم به مرگ ایمان داشتن گناه نمی کردن. گناه مردم از روی اینه که به مرگ ایمان ندارن. همه به مرگ علم دارن. همه به مرگ علم دارن. ایمان ندارن به مردن. اگر به مرگ ایمان بیارن، این اسم وفهم بابا این که مرده است باز دارن این تلقینش میکنن انگار هنوز باور نکرده باشه، این تأکیده بر این که بابا این علمت رو یه بار همه علمت هم نفره ها، حالا انت علی العهد الذی فارقتنا، بابا او عهدی که داشتی یادت نره ها، که الموت حق، مرگ حقه، داره به مرده میگه، الصراط حق، النشور حق، ان ناکرن و نکیر حق، القبر حق، داره به مرده میگه حق. این داره به مرده میگه. حالا شاید نکته لطیفش اینه که داره به زنده ها میگه، داره به این مرده رو خطاب قرار میده، ولی این خلق الله که الموت حق، الصراط حق، القبر حق، ان ناکرن و نکیر حق، که این الغا بکنه، این تبدیل به ایمان بشه. تبلا که همه که میدونن که این مرده و داره میره حساب کتاب بشه و دیگه کارش تمامه و دیگه بر نمیگرده. لذا ایمان نقطه مقابل ریاست. ریا منهدم کننده ایمان در دله، نمیذاره علم به ایمان تبدیل بشه. یعنی انسان مرائی، انسان ریاکار، انسانیه که آرام آرام ایمانش داره از دست میره، چون ریا و ایمان جاشون تو قلبه. این ریا و ایمانی که جاشون تو قلبه، وقتی که ریا وارد قلب میشه، قلبم حرم خداست. خدا میگه من کل این قلبو میدم به این دل ریاکار. حالا که شما ریا رو وارد قلب کردید، این ایمان از قلب میره بیرون. این رو هم به تفصیل امام اینجا بحث میکنه راجع به ضرری که ریا برای ایمان داره. پس ریا ایمان رو خراب میکنه، ریا اخلاص رو خراب میکنه، ریا عقاید رو فاسد میکنه، تا میرسه به بحث بعدی که راجع به تأثیر ریا بر ملکات اخلاقی و فسادی که ریا در ملکات اخلاقی ایجاد میکنه. ایشان جلسه بعد تفصیلش رو خدمت شما عرض میکنم. السلام علیکم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
این که ما در علمی که تو مراحلی که بیان میشه میگن اول شما بیایید راجع به اون دانشی که به دست آوردید قشری باش برخورد نکنید، خوب تفکر و تعمق بکنید. این که یه برهان نظم میکنید راجع به خدا، فکر نکنید که مسئله توحیدتون حل شده. این که مثلا دو تا استدلال راجع به عواقب امر میخونید نسبت به معاد، این حل نمیکنه مسئله رو برای شما. لذا مرحله اول میگن شما بایستی این رو باور بکنید، این رو تعمق درش بکنید، این رو تأمل درش بکنید، این رو اینقدر بایستی برای خودتون فکر راجبش بکنید تا براتون تبدیل بشه به ملکه. بعد بیایید شروع کنید به اون چیزی که لازمه ایمانه، لازمه ایمانه. در جلسه قبل نمیدونم اشاره کردم به این مسئله یا نه، اعمال مقدمه تقویت ایمان هستن. عمل به علم، بارها هم عرض کردم که عمل قوه هاضمه علمه، یعنی به اون چیزی که علم دارید عمل بکنید. از کم هم شروع میکنید، شما علم دارید فلان کار مستحبه، خوبش عمل کنید. علم دارید فلان کار مکروهه، خب عمل کنید. علم دارید فلان کار حرامه، ازش اجتناب کنید. علم دارید فلان کار واجبه، بهش مقید بشید. این تقید ظاهری کم کم باورها را هم تقویت میکنه. اول شما ممکنه در تقیدات ظاهری خیلی هم ایمان عمیقی نداشته باشیم ماها، ولی میگن راه تقویت ایمان از ظاهر شروع میشه، این نسخه امامه، نه از ظاهر سازی، نه از اظهار، نه اظهار، نه تقید به ظاهر، التزام و تقید به ظواهر، نه برای دیگران، برای انجام وظیفه. از همین التزام و تقید به ظواهر شروع میشه. این رو مرحوم ابو علی هم در تبیینات عرفانی و فلسفهشون میفرماید عرفا، علما و بزرگان وقتی میخواستن قوه خیال خودشون رو کنترل کنن با نماز این کار انجام میدن، با عامل نماز. عجیبه، نماز برای خیلی عامل حواس پرتیه، به نماز که میستن یه آرامشی کردن که به وجود اومده برای افکار مختلف، حالا یه شرایط سکوتی به وجود اومده تو این روز، یه 5 دقیقه سکوت همه کردن، حالا خوبه، فرصتی خوب شد ما این فکرهای مختلف بکنیم، چی کردیم چه نکردیم. بعد ایشون بالعکس میفرماید نماز عامل وحدت، نه عامل تفرق. لذا نماز یه جاهایی میتونه تک مسائل علمی رو برای شما حل کنه، یه جایی نماز روند کار شما رو درست میکنه. لذا مثلا مرحوم ملا صدرا، خصوصا فلاسفه خیلی مشکلاتشون رو با نماز حل کردن. مرحوم ملا صدرا در همین کهک قوم گفت من پیچیده ترین مسائل فلسفیم رو وقتی خیلی گرفتار می شدم می آمدم حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یه 2 رکعت نماز می خوندم مسئله رو حل می کردم. یعنی نیاز به تمرکز داشت که این تخیلاتش رو متمرکز بکنه بر حل مسئله، با نماز این کارو میکرد. خود ابو علی میفرماید که نماز ریاضت و تمرین قوه مخیله و قوه واهمه است. شما قوه مخیله خودتون رو که این فکر شما متشتته، از این شاخه به اون شاخه میپره، هی اینطور فکر میکنید، هی اونطور فکر میکنید، میخواید فکرتون رو جمع کنید، تثبیتش کنید، میفرمایید با نماز این کارو میکنید. نماز تمرین قوه مخیله انسانه. این قدرت رو خدا در نماز ایجاد کرده، نماز درست، نمازی که انسان این رو درست شروع کنه، نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی ایمان به نماز، تعمیق نماز، باور به نماز شما رو منجر به این میکنه که تنها عن الفحشاء والمنکر. یه وضوش رو خوب به جا بیار، طهارتش عمیق، طهارتش رو به جا بیار، خود نماز رو هم حقش رو ادا بکن، بعد ببین این نماز میشود همون مصداق روایتی که فرمود اذا صلى العبد فی وقتها و حافظ علیها تسعد بیضاء نقیه تقول حفظتنی حفظک الله و اذا لم یصلها فی وقتها و لم یحافظ علیها تسعد سوداء مظلمه تقول ضیعتنی ضیعک الله. وقتی که حق نماز رو به جا میاره، این نماز مثل حاله نور بالا سر نمازگزار قرار میگیره. این نماز در حق نمازگزار دعا میکنه، نماز به نمازگزارش میگه، چون این نمازگزار این نماز رو خلق کرده، این نور رو خلق کرده، این نمازه شده، این نور معلول نمازگزاره، خود نمازگزار میشه منبع این نور، بعد این نور در حق منبع خودش دعا میکنه، تقول و حفظتنی حفظک الله، تو بر من محافظت کردی، خدا هم بر تو محافظت خواهد کرد. یا بالعکس وقتی نماز رو رعایت نمی کنه، جماعت رو رعایت نمی کنه، طهارت رو رعایت نمی کنه، بی حاله، کسله، تعقیبات نداره، فراری از نماز، با رغبت نمیره به سمت نماز، با کراهت از نماز جدا نمیشه. بعضیا با کراهت به سمت نماز میرن، با رغبت ازش جدا میشن. بالعکس باید با رغبت باید به سمت نماز بره، با کراهت از نماز جدا بشه. بعضی حالتش بعد این چنین نمازگذاری وقتی رعایت نمی کنه میشه منشأ تاریکی برای نماز، میشود منشأ افساد نماز، منشأ خراب کردن نماز. اذا لم یصلها فی وقتها و لم یحافظ علیها تسعد سوداء مظلمه، مثل یه ابر تاریکی این نماز میره بالا سر این نمازگزار قرار میگیره، مثل ظلمت، تاریکی، نمازگزار رو نفرین میکنه، نماز نفرینش میکنه، تقول و ضیعتنی ضیعتنی، تو من رو ضایع کردی، خدا هم تو رو ضایع خواهد کرد. ما که میدونیم این مسئلات تنها علی الفحشاء والمنکر، خب نماز رو با چنین حالی بخونیم تبدیل به ایمان میشه، تبدیل به باور میشه. من عمل به ما یعلم علمه الله، این که دائما ما به اون چیزی که میدونیم عمل بکنیم، بعد علم بعدی ناشی از عمل قبلی باشه. اگر که علم بعدی این ظرافت رو بهش توجه بکنید که منشأ علممون چیه. یه وقتی منشأ علم ما اینه که ما میریم هی کتاب میخونیم، هی منبر گوش میدیم، هی مثلا از بیرون داریم کسب علم میکنیم، یه نوع کسب علمه. یه بخشی از این علم ها وزر و وبال میشن برای ما. کسی آمد خدمت امام سجاد، یه سوالی پرسید، حضرت بهش جواب. یه سوال دیگه پرسید چه کار بکنم برای فرد، حضرت دوباره بهش گفت که این کار بکن. دوباره پرسید که خب من برای فلان کار چه کار، دوباره حضرت گفت این کار. بار بعدی پرسید، حضرت بهش فرمود که برو عمل بکن به همین چه که بهت گفتم. چرا داری بار خودتو سنگین میکنی؟ اینقدر سنگین میکنی نمیتونی عمل بکنی؟ میشه برات وزر و وبال، بعد باید حساب پس بدی. هی میپرسی کشش عملشو داری؟ به اندازه ای بپرس که اقدام میکنی. ببینی آقا هرچی بیشتر بدونیم خوب، بیشتر بدونیم خوبه، بیشتر داریم میدونیم برای عمل. اگه قرار بیشتر بدونیم فقط برای دونستن، این که دوباره میشه آفت، میشه آفت. لذا یه وقت منشأ علم صرفاً منشأ بیرونی داره، یه وقت منشأ علم منشأ درونیه. یعنی من دارم عمل میکنم، از این عملی که دارم میکنم یک علمی برای من به وجود میاد. من عمل به ما یعلم، به این چیزی که یعلم عمل کردم، به این چیزی که بلدم عمل کردم. چی میشه؟ علمه الله. دوباره خدا به من یه علم جدیدی میده. از چی به من علم میده؟ از این چیزی که عمل کردم. یه پنجره جدیدی، یه روزنه جدیدی برای من ایجاد میشه. یعنی اون چیزی رو که شنیده بودم یا خونده بودم به واسطه این عمل یه درک جدیدی نسبت به اون پیدا میکنم. تا حالا میدونستم این رو، در خزانه فکرم هم بود، مطالعه هم میکردم، پای منبرها هم میشنیدم، پای درسها هم یاد میگرفتم، ولی این عمل من باعث میشه این پنجره جدید و این روزنه جدید و این چراغ جدید که نه اینکه مثل اینکه من رفتم مثلا توی ساختمانی یه چراغش روشن میکنم، یه گوشه از این ساختمان رو میبینم، یه عمل من میشه اون چراغ. یه چراغ دیگر روشن میکنم، یه بخش دیگه ای رو میبینم. یه چراغ دیگر روشن بکنم، کل اینجا رو میبینم. این گام به گام، این عمل به عمل، این منجر به اون تقویت ایمان و فکر و عقیده من میشه.